ده 99 أصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تنبیه سوم قاعده ید بود، ایادی مشترکه. اگر چند نفر بر عینی، بر مالی ید داشته باشند، آیا ید اینا بر مال چگونه قابل تصویر است و چگونه یدشون بر مال دال بر مالکیت اونها خواهد بود؟ چهار احتمال در مقام وجود داشت. احتمال اول دیروز بحث کردیم که هر کدام از اینها ذریت باشند بر تمام شیء علی نحو استقلال با استیلاء تام. این احتمال اول بود. سید یزدی این رو فرموده بودن در ملحقات عروه، دیروز خدمت شما عرض کردیم و مناقشه کردیم. میریم سر احتمال دوم. احتمال دوم این است که هر کدام از صاحبان ید را ما مستولی بدانیم بر تمام شیء، لکن لا استیلاء تاما، بلکه استیلاء ناقصا. اینم احتمال دوم. خب این احتمال دوم حکمش واضح است. اولا استیلاء بر تمام شیء به نحو استقلال، توجه می فرمایید، برای دو نفر او اکثر نمی شود فرض کرد که دو نفر یا اکثر استیلاء تام داشته باشند بر شعی. این رو دیرو خدمت شما گفتیم، اوغلا فرضش نمی کنند این، چون داستان مالکیت یه امر اعتباری اوغلاییست. اوغلا چنین مالکیتی را فرض نمی کنند که دو نفر مالک باشند علا تمام شعی. توجه می فرمایید، این اعتباریست که اوغلا اون رو فرض نمی کنن و تنافی دارد که دو نفر بفرمایید مستولی باشند بر تمام شهر. این اصلا فرضیست که امکان ندارد. دیروز گفتیم در رد فرمایش سید یزدی تناقض است. امروز عرض می کنیم اوغلا اموری رو اعتبار می کنند که تناقض نمی تواند در اعتبارات اوغلا راه داشته باشد. استیلاء تام بر شیء مثل این است که شما می گویید که در اقلیمی دو پادشاه نگنجند، چون دو زبادش ها استیلاء تام رو میخواهند و استیلاء تام برای دو نفر امکان پذیر نیست. برای یه نفر امکان پذیر است، اما برای دو نفر امکان پذیر نیست. مضافاً به این که استیلاء تام در بر دارد این که به هر نحو میخواهند تصرف کنند، در حالی که در بفرمایید که مالی که شریک دارید شما به هر نحو نمیتوانید تصرف کنید. باز اصطلاح تام یعنی ثمرات اون عین متعلق به همون یه نفر باشد، در حالی که در مال مشترک ثمرات عین متعلق به همه شرکاست. بنابراین این استیلاء دو یا چند نفر به نحو تمام توجه میکنید، بر تمام شیء ممکن نیست. این اشکال اولش که اینو بیرو بحث کرد. اشکال دومی که این احتمال دارد این است که میگه این استیلا بر تمام شیء رو استیلا ناقص حساب کنید. اینم اشکال دومش است. ما چیزی اصلا به نام استیلا ناقص نداریم. استیلا یا هست یا نیست. استیلا ناقص وجود ندارد. توجه می فرمایید. استیلا فرضش بین وجود است و عدم. هست اما ناقص است معنی نداره، پس استیلا نیست. توجه می فرمایید. استیلا فرضش بین وجود و عدم است. اگر هست استیلا تام، اگر بفرمایید نیست استیلا نیست. استیلا هست اما ناقص است اصلا معنا نداره. ما استیلا ناقص نداریم. بنابراین با این دو تا نکته ای که خدمت شما عرض کردیم که اولا استیلا تمام، استیلا بر تمام شد برای دو نفر او اکثر امکان ندارد، مستحیله. این یه اشکال. اشکال دومی که استیلا ناقص هم معنی نداره. استیلا فرضش بین وجود است و عدم، یا هست یا نیست. بنابراین این احتمال دوم به کلی مردود است و کنار گذاشته میشه. میرسیم به احتمال سوم. احتمال سوم این است که هر کدام از اینایی که ید دارن دو نفر یا بیشتر مستولی هستند بر مال به نسبت یدشون به نحو اشتراک. یعنی اگر دو نفر ید دارند یدشون اماره بر تنصیف است، اگر سه نفر ید دارند یدشون اماره ملکیت بر چیز تسلیس است و هاکذا. یعنی ید اینجا می شود اماره بر ملکیت به نحو چی؟ به نحو اشاعه. این احتمال سومه. این احتمال اون چیزی است که بین فقهای ما مشهور است. توجه فرمودید. پس مشهور این احتمال سوم رو گرفتن و این مبتنی است بر امکان استیلا بر حصه مشاع، که آیا شما می توانید استیلا داشته باشید بر یه شیعی، بر یه حصه ای از مشاعش مستقلن؟ سید محمد تقی بحر العلوم صاحب بلغة الفقیه این احتمال رو ممتنع می داند. می گه نمی شه. می گه که اگر دو نفر یا بیشتر بخواهند ید داشته باشند بر شیعی، خیلی خوب، این ید را آیا شما ید می دانید به نحو استقلال از هر کدام اینا بر شیع؟ خب این که نمیشه. یا ثابت می دانید ید هر کدام از اینها را نسبت به تعدد ایادی؟ توجه فرمودی؟ یعنی اختصاص پیدا می کند اگه دو نفرند یدشون به نصف، سه نفرند به ثلث و ها کذا، یا اینجور. این احتمال دوم. احتمال سوم این که برای هر کدام ید قائلید بر کل عین. خیلی خوب، در نتیجه وقتی دو نفرن دو تا ید با هم مزاحم میشن، یعنی در واقع دو احتمال اخیرش مهم است. میگه آیا شما میپذیرید که هر کدام از این دو یا بیشتر، دو سه چهار نفر اینا، آیا ید بر یه حصه مشاع دارن یا ید بر کل دارن؟ اگر ید بر کل داشته باشن، دو نفر که نمیتونن ید بر کل داشته باشن، بنابراین یداشون با هم چه میشن؟ مزاحم هم دیگه میشن. میگه بنابر حصه مشا بین دو تا یدی که هر کدام نصف را به نحو مشا دارا باشند، میگه تعارضی بین یدین نیست، چون دو تا ید متعلقاش با هم فرق داره. نصف مشا مال اینه، نصف مشا مال دیگریست، بنابراین مشکلی ایجاد نمیشه. متعلق ید با هم چیه؟ مختلف است. لکن اگر این صورت اخیر باشد، خب دو تا ید با هم معارض میشد. صورت اخیر این بود که هر کدام ید دارن بر کل این، خب دو تا ید با هم متعارض میشن، تعارض یدین میشن. چرا؟ به خاطری که هم این میخواد بر کل ید داشته باشد، هم اون یکی بر کل ید داشته باشد، این دو تا ید با هم میشن چی؟ متعارض. خب کدوم یکی از این احتمالاته؟ صاحب بلغت الفقیه میگوید والاقوى عندي هو الاخير، میگه این آخریست که دوتا میخوان ید داشته باشن بر تمام شی، دوتا یدی که بخواد بر تمام شی باشد با هم چه داره؟ تعارض داره. لذا میفرماید که این دوتا ید بر کل شی، توجه میفرمایید، این درست نیست، ممکن نیست، استحاله دارد. بعد میگه صاحب جواهرم همین رو میگه. صاحب جواهرم میفرماید همین رو میگوید. خیلی خوب، بنابراین چرا ایشون دوتا ید رو دوتا ید بل استقلال فرض کرد؟ میفرماید به خاطر اینکه عدم تعقل ید علی البعض المشاع، میگه ید بر بعض مشاع معقول نیست. بعد از این که اصلا فرض تعقلش هم امتناع دارد. چون ید ید است بر تمام عین. حالا شما ید بر تمام عین را دارید میبرید رو ید بر بعض مشاع. خب اگر کسی بر جمیع ید داشته باشد بر بعض مشاع هم ید دارد، اما ید بر بعض مشاع بدون بر ید جمیع معقول نیست. پس ید فقط بر کل میشه. وقتی ید بر کل شد، دو نفر بخواهم ید بر کل داشته باشن، مستحیل است، تعارض دارد این دوتا ید با هم که دو نفر ید داشته باشن. توجه فرمودید؟ بنابراین می فرماید این ید بر حسه مشاع استحاله دارد. ید بر حسه مشاع ما نداریم. و می فرماید صاحب جواهر هم همین رو میگه که ما ید بر حسه مشاع نداریم. او اجازه طوری نیست. من مالک باشم به شما اجازه تصرف بدم یا اجازه بعض تصرف ها، او مناقشه ای ندارم. لیکن داستان میگه ید اصلا نمیشد مگر اینکه ید بر کل باشد و ید بر حصه مشاع اصلا امکان ندارد. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای نائینی بحث بر حصه مشاع و ید بر حصه مشاع را مبتنی کرده اند بر جزء لایتجزا. می فرمایند اگر ما بپذیریم که جزء لایتجزا هست، ید بر حصه مشاع هم ممکن است. اگر نپذیریم در معقول و بگوییم جزء لایتجزا وجود ندارد، ید بر حصه مشاع هم ممکن نیست. چرا؟ چون شما در مشاع میگید مالک در مشاع بر هر جزئی دو نفرن یا سه نفرن یا چهار نفرن به عدد شرکا، درسته؟ در همه اجزا قبل از تقسیم دیگه، قبل از افراز، در مال مشا همه به حسب شرکتشون و نسبتشون در کل جزئن چه دارن؟ شرکت دار. بنابراین یک جزء شما ممکنه تقسیم بر دو بشه اگر شما چه دارید؟ دو نفر شرکت دارن. تقسیم بر سه بشه اگر سه نفر، و تقسیم بر هزار و هزاران بشه مثل شرکت های چی؟ سهامی خاص یا شرکت سهامی عام، درسته؟ پس این جزء شما هی باید تقسیم بشه. لذا آقای نائینی میگن اگر شما بپذیرید که جزء قابل تقسیم است و ما جزء لایتجزا نداریم، همه اجزا قابل تقسیمند، قول به اشاعه و قول به این که ید بر عین به نحو اشاعه وجود دارد ممکن است. اما اگر گفتید جزء لایتجزا داریم، یعنی کار به جایی میرسد که دیگه جز قابل تقسیم نیست. خب اون وقتی که اشاع هم ممکن نیست، چون جز که دیگه قابل تقسیم نیست دیگه شما نمیتونید مشاعش کنید، تقسیمش کنید. این فرمایش آقای نائمی است. یعنی بحث ما رو برده از روی یک بحث عقلی محض، آیا در عالم خارج جزء لایتجزا وجود دارد؟ اگر دارد اشاعه ممکن نیست، ید بر حصه مشاع ممکن نیست، چون تو جزء لایتجزا شما گیر میفتی دیگه. اونا چجوری میخوای تقسیمش کنی؟ چجوری میخوای مشا یعنی تقسیم دیگه، چجوری میخوای تقسیم کنی اون جز را؟ نمیشه. اما اگر جزء لایتجزا نداشته باشی، یعنی همه اجزا قابل چی؟ قابل تقسیم هستن، قابل خورد شدن هستن. و اگه همه ی اجزا قابل تقسیم هستن، و حصه ی مشا میتونی داشته باشی به هر چی که بخواهی، به تقسیم برای 2, 3, 1,000, 1,000,000 بلو بالا. چرا؟ چون جزء لایتجزا وجود نداره. این فرمایش آقای نائم. اگر دوستان یادشون باشد تو بحث بی، تو بحث اشاعه اینو بحث کردیم مفصل. بله، حالا دوستانی که بخوان مراجعه کنن، جلد 9 آرا صفحه 147 اینا به بعدشه، جلد 9 صفحه 147، حقیقت الاشاعه المختار فی الاشاعه، همین فرمایش آقای نائینی، اینا رو مفصل اونجا بحث کرد. آقایون اونجا رو ملاحظه بفرمایید، جلد 9 صفحه 147 به بعد. خب این فرمایش آقای نائینی درست است، این فرمایش آقای نائینی هم از عجایب است. بحث ملکیت امر اعتباری عقلایی است، بحث جزء لایتجزا وجود و عدمش یک بحث فلسفی عقلی است. امر اعتباری رو مبتنی کردن بر یه امر فلسفی عقلی، این هیچ وجهی نداره. توجه می‌فرمایید؟ این بحث وجود جزء لایتجزا و عدمش که بحث عقلی، این بحث عقلی فلسفی چه ربطی دارد به بحث مالکیت؟ که بحث مالکیت یه امر چیست؟ اعتباری. عقلا مالکیت رو اعتبار میکنه. تصورشو ببینید، اینا دو مقوله است، امور عقلی و فلسفی، اینا بحثشون در چیست؟ بحثشون از حقیقت و هستی است، که عالم هستی چگونه بنیاد گذاشته شده است، که هستی چیز نیست. فلسفه یعنی هستی شناسی، درسته؟ خب امور اعتباری اصلا هستی نداره، فرض اعتباره. الان شما یه آقایی رو فرض میکنید در یه پروسه ای، اسمشو میگذارید رئیس جمهور، در یک پروسه ای که انتخاب شده است و بفرمایید چه شده است تو مملکت خودتون یا بقیه ممالک، اسم این رو میگذارید رئیس جمهور، خلاص شد. این تا قبل از حکم ریاست جمهوری و بعد فردای حکم ریاست جمهوری چه فرقی با هم داره؟ این پسر سکینه خانومه، الانم پسر سکینه خانومه، آقاش مشتی فلانه، الانم آقاش مشتی فلانه. خودشم آقای زید است، الانم آقای زید است. هستی او تفاوتی پیدا کرده؟ هیچ تفاوتی پیدا نکرد. لکن امروز که شد رئیس جمهور، اغلا براش اموری را اعتبار می کنند که تا دیروز اعتبار نمی کردن. توجه فرمودی؟ این یه امر اعتباری است. اعتبار میکنن دیگه. وقتی اعتبار کردن وجود اعتباری دارن. وجود اعتباری میدونی مثل چیست آقا جانم؟ وجود اعتباری مثل وجود تخیلی است. شما الان اینجا بشینی تخیل کنم یک حورالعین آمده است و از شما تمنای وصال دارد. ها؟ این تخیل درست میتونید تخیل کنید؟ آفرین، میتونید. اما آیا در خارج وجود داره؟ در خارج چه شده که ما میکنی؟ مقابل آقایی که معترض بود، آقای واعظی مقابلش است. او رو این کجا بود؟ در واقع این است. اما او تخیل میتوند تخیل او رو این بکنه. خب؟ هم؟ بله، فرق دارم. یکیست الا این که اونی که امر اعتباری رو اغلا براش چی؟ اعتبار قائلن، امر تخیلی رو نه. یه شعر خونده بود یکی از اینا برای رهبری، یه شعر چیز بود به اصطلاح چی میگم مداح، بله، که من مجردم، هر جا میرم زنم نمیدم. بعد یه عکس دیدم افتاده است تو خیابون، عکس رو برداشتم دیدم و این عکس چه بله حورالعین است و اینا. بعد یکی بهم گفت کجاش حورالعین است؟ این که مثلا عکس فلانی است که مشتی فلانه که مرده است، این کجاش عکس حورالعین است؟ بعد میخواست بگه یعنی من چون زنم ندادن همه چیز را دارم توی فضای دیگری نگاه میکنم. این تخیل. اعتبار تخیل را اغرا براش چیزی قائل نیستن. یعنی میگن تخیل کرده، اگرم زیاد بشد میگن این بابا دوچار چیه؟ توهمه. میگن این توهم داره، یه چیزایی برای خودش فرض میکند و خیال میکند و این اگه روش ترتیب اثر بدن میگن این دوچار توهم شده است. خب اما امور اعتباری رو اغلا ترتیب اثر روش میدن. فرقش اینه. توجه فرمودی؟ خب این داستان مالکیت الان حصه مشا این امر اعتباری است. این امر اعتباری رو مبتنی کردن بر یک بحث فلسفی محض که جز الهیت جزا وجود دارد یا ندارد، این هیچ وجهی ندارد. لذا مجبوریم از آقای نعیمی اینجا جدا بشویم. خب آیا تو داستان بی حصه مشا رو بحث کردیم که بله مال میتواند مشا باشد، یعنی شما در یه مال چه داشته باشید؟ شریک داشته باش به یه نسبتی. خیلی هم واضح هست دیگه، اموال پدر شما بعد از مرگ پدر میرسد به چی؟ به ورثه پدر شما، و ورثه پدر شما در اون مال همه با هم میشن چی؟ شریک. دیگه این از این واضح تر وجود نداره. مال که مال یه نفر بود و پدر شما هیچ شریکی نداشت، به محض اینکه میمیرد به عدد فرزندانش، حالا اگه پدر و مادرم داشته باشد اونام میشن چی؟ شریک. به عدد ورثه اموال پدر شما کما فرض الله، به اون نسبتی که خدا گفته است، همه میشد مال چی؟ مشترک، شریک. همه ورثه پدر شما در مال پدر میشن شریک به نسبتی که فرض الله. بنابراین اشاعه در مال نه تنها ممکن است که واقع هم شده است. حالا کلام این است که آیا ید بر اشاعه میشن که کسی ید داشته باشد بر مالی به نحو اشاعه؟ این بحث ماست. مرحوم آقای عاشق مندوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید بله، ید بر اشاعه ممکن است، هیچ اشکالی هم نداره. ایشون میفرمایند مراد، پس الان فرمایش آقای عاشق مندوسی اینو میگن که چجوری ایشون تصویر میکنه ید بر اشاعه. میفرماید که آقا مراد از ید چیست؟ میگه مراد از ید استیلاه، من استولا علی شیئن فهو له. مراد از ید استیلا. بعد می فرماید استیلا دو قسمه، یه استیلا به نحو مقوله جده هست، خب به حیث که شما باید بر این شی استیلا خارجی داشته باشید، علی نحو مقوله جده. مثال میزند، مثل انگشتری که شما چه میکنید؟ به دست میکنید. این انگشتر رو که به دست کردید، الان شما بر تمام اطراف این انگشتر چه دارید؟ استیلا دارید، احاطه دارید. این استیلا خارجی است علی نحو مقوله جده. لباسی که می پوشید به همین کیفیت، لباس رو به تن کرده ای، بر تمام اطراف لباس که به تن کرده ای چه دارید؟ استیلا دارید. این را ایشون می فرماید این استیلا خارجیست بر این خارجیه علی نحو مقوله جده. بعد می فرماید یه استیلاء دیگرم داریم که این استیلاء دوم استیلائیست اعم از استیلاء حقیقی مقولی جده و اعتبار. یعنی استیلا را الان معناش را دارد چه میکنه؟ اعم میگیره، بازش میکنه، میگه اعم بگیرید استیلا را. اینجا از استیلا به نحو حقیقی مقولی جده و به نحو استیلا اعتباری، که این استیلا اعتباری کشف میشود به تصرف. بعد می فرماید این استیلاء اعتباری از اعتبارات چیست؟ از اعتبارات واقعیه هست، به معنا این که عرف و عقلا این استیلا را قبول دارن. وقتی میگن یکی مالک یک زمین وسیعه، چند صد هکتار. خب چند صد هکتار را او چجوری میتواند احاطه یه چه داشته باشد؟ مثل احاطه ای که شما بر انگشتر دون دارید، میتواند کسی احاطه به نحو مقوله جده بر چند صد هکتار زمین داشته باشد؟ نمیشد که. بنابراین اون استیلا میشه استیلا اعتبار، یعنی این زمینا، این چند صد هکتار مالش است. به هر نحوی که بخواهد تصرفات اعتباریه و تصرفات تکوینیه را میتواند در این چند صد هکتار زمین انجام بدهد. پس ببینید استیلا اینجا شد یک استیلاء اعتباری که عرف و عقلا اون را اعتبار میکنند. وقتی ما میگیم یک عبارت است از استیلا، هر دو تا استیلا رو میگیرن، هم استیلاء به نحو مقوله جده که استیلاء حقیقی است، هم استیلاء که عرف و عقلا آن را اعتبار میکنند، هر دو رو میگیرن. وقتی استیلا و ید هر دو رو گرفت، اون وقت اونی که عقلا اعتبار میکنن برای یه مالک، یه وقت اعتبار مالکیت بل استقلال است. یعنی میگن این چند صد هکتار زمین مال این شخص است. یه وقت چه میکنن؟ یه وقت اعتبار میکنن مالکیت او را با مالکیت شرکاش با هم. میگن این چند صد هکتار مال خانواده فلانی است. خانواده فلانی ممکنه 50 نفر باشه، همشون در این مال به یه نسبتی چه هستن؟ شریک هستن. خب وقتی اینا استیلا دارند بر این مال به نحو استیلا اعتباری، توجه فرمودید، پس ید دارند، همشون هم ید دارند. یدشون هم داله بر چیست؟ بر ملکیت است. ملکیتش هم ملکیت به نحو چی میشن؟ اشاعه میشن. بنابراین هیچ مشکلی ندارم. این چه شد؟ بفرمایید این فرمایش آقای عاشق مندوسی میگه هیچ مشکلی نداره ید دال باشه بر ملکیت به نحو اشاره، دو نفر مالکن و دو نفر ید دارن بر مالی، بگیم این عین بین اینا چیه؟ به تنصیف است. سه نفر ید دارن، بگیم عین بین اینا به تسلیس است و هاکذا. پس ید به نحو ایادی مشترک هم که باشد، ید به نحو ایادی مشترک چه دارن؟ اعتبار دارن. و دال بر مالکیت صاحبان ید است بر این عین به نحو اشاعه. این احتمال سوم. رو فرمایش آقای عاشق مندوسی که ید را دارن معنا میکنن به معنا استیلا، درست ید یعنی استیلا، ما همین رو گفتیم. ثم می فرمایند استیلا بر دو قسمه، یه استیلا خارجی، یه استیلا اعتباری که عقلا و عرف اعتبار میکنه. اینم درست، هر دوش استیلاست. خیلی خوب، میگه وقتی که شما ید دارید بر فرض بفرمایید یه جایی این ید میتواند دال بر استیلاء شما باشد، به نحوی که عرف و عقلا اون را اعتبار کردن، عرف و عقلا مال مشترک رو اعتبار کردن، یعنی مالکیت همیشه مالکیت فردی مستقل نیست، مالکیت شما بر یه مال میتوند با شرکاتون با هم باشه، شراکت در ملکیت را عرف و عقلا پذیرفته اند که شما در یه مال شریک داشته باشید. وقتی عرف و عقلا ملکیت مشترک را، یعنی ملکیتی که ملکیت شما با شریک شما باشد، پذیرفتند، چند نفر که بر یه عینیت دارند چه مانعی دارد؟ حکم میکنیم که همه اینا با هم چه هستند آقا؟ به نحو مشا شریک المالند. پس ایادی مشترکه هم، ایدی مشترکه هم حکم به ملکیتشون می شود علا نحو چی؟ اشاعه. علا نحو اشاعه حکم می شود به ملکیتشون. خیلی خوب، بنابراین اینم احتمال چی؟ اینم احتمال سوم. تا اینجا دوتا احتمال قبل رو مناقشه کردیم، احتمال سوم روی فرمایش آقای عاشق مندوسین احتمال معقولی شد، قابل پذیرش است. احتمال چهارم هم یک کلام بگم و بقیه بحث میماند. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم همون احتمال سوم است، لکن در احتمال سوم استیلا بر جزء مال بود حسب نسبت اشتراک و اشاعه، لکن استیلا تام بود، استیلا تام است بر این مال. احتمال چهارم همین احتمال سوم، استیلاء تام میشو بکنید استیلاء ناقص. توجه فرمودید؟ به نحو استیلاء ناقص. خب این احتمال چهارم که همون احتمال سوم، فقط استیلاء تامش رو شما بکنید استیلاء ناقص، استیلاء ناقص را گفتیم به شما تو احتمال دوم که استیلاء ناقص اصلا مستحیل است، چون استیلاء اما چی؟ وجود دارد یا وجود ندارد. استیلاء فرضش بین وجود و عدم است. استیلاء ناقص یعنی چی دیگه؟ یعنی استیلاء یه چیزی بین وجود و عدم است. استیلاء ناقص معنی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ استیلاء امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. چیزی به نام استیلاء ناقص نداریم، بنابراین احتمال چهارم هم نفی میشه. چهار تا احتمال برای شما بررسی کردیم، از میان این چهار احتمال سه تاش، اول و دوم و چهارم، قابل پذیرش نیست، فقط میماند احتمال سوم، و این همون احتمالی است که به مشهورم نسبت داده شده است که اگر ایادی مشترک بر مالی باشند حکم به شرکت می شود، به تعداد ایادی و همه مالکند علا حصه مشا، به عدد صاحبان ید. ده نفر ید دارن، ده نفر مالک خواهند بود به قاعده ید به نحو عشر. عشر مال مال هر کدام از ایناست و هاکذا و مشهورم این را پذیرفته ام. مام شدیم در این مسئله تابع مشهور. حالا روایات باب چه میگوید و اگر فرض تعارض شد چگونه باید حکم کرد؟ این طلب شما تتمه بحث است، میموند انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و هیچی مدیر است، ملک نیست، اداره رو به او سپرده مدیر عامل. ببینید بفرمایید این استیلا رو مالکین بهش داده، مالکین به او این رو تفتیز کرده. دو فرمودید مالکین بهش تفیز کرده و چون تفیز از ناحیه همه مالکین شده است و الان قدرتی دارد که خود مالکین ندارد. بله اون تفیز قدرت است. نید تک تک مالکین آمدن قدرت خودشون رو به مدیر عامل تفیز کردن، الان رو الان میتوند تصمیماتی بگیرد و حسد. بله چون الان که ان نماینده همه مالکین است، قدرت همه مالکین اونجا جمع شد. نه مالکیت نیست، او مدیر عامله. مدیر عامل بر یه شرکت ممکنه خودش هیچیشو مالک نباشه، یعنی حقوق میگیره. نه ببینید او می تواند این کارخانه رو اداره کند، اداره کارخانه بهش واگذار شده، اداره شرکت بهش واگذار شده.
و
یکی بس بده یکی دیگه،
یعنی شما نمکت جب شد خب باشه دلت دور نیست
یخ میکنه بده یکی بخور
خب بدوریم ماشو.
در جفر مودید داله بر مالکیت نیست، ولی قدرتش ممکنه از یه مالک جز خیلی بیشتر است، به خاطر اینکه ملاک به او تفیض اختیار کرد و بعد او میتوند خودش هیچی مالک نباشه، یه حقوق بگیره، دارد برای اینا کار میکنه. مال شرکت مالی عده دیگه است. اعتبارم علایه حال کارگر کارشو میکنه، حقوقشو میگیره، ثمره کار ملک دیگران میشه. حواستون هست؟ چون این کارگره دست مزدشون که بله